جلسه دوم منطقه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد حضرت دوست بحثمون رو شروع میکنیم. امیدوارم که در این هوای خیلی سرد دلتون گرم گرم باشه و پر از عشق و ایمان و نشاط باشید ایشالله. صدا میاد خوبه؟ بسیار دیگه این آخرش واقعا. خب قراره که دیگه از امروز ما درباره موانع سلوک معنوی از نظر عطار صحبت کنیم، اما لازمه که چند تا نکته رو به عنوان مقدمه بحث عرض کنم. اولین نکته که باید عرض کنم درباره شکاف میان علم و عمل هست، همون مسئله خیلی مهمی که در روانشناسی اخلاق ازش با عنوان شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی یاد میکنن. در هر کاری فرق نمیکنه چه کاری باشه، چه سلوک معنوی باشه، چه برنامه های اقتصادی و علمی و برنامه های معمولی زندگی، برای اینکه ما موفق بشیم لازمه که حتماً هدف داشته باشیم و مسیر برای رسیدن به اون هدف در واقع برای ما روشن شده باشه و لازمه که یک برنامه هم داشته باشیم. یعنی بدون این سه تا امور ما به سامان نمیرسه. اگر ما هدف نداشته باشیم یا اینکه هدفی که داریم حداقل این سه تا شرط رو نداشته باشه، یکی اینکه روشن باشه و یکی اینکه قابل دستیابی باشه و یکی دیگه هم این که ارزشمند باشه، اگر هدفی نداشته باشیم یا هدف ما یکی از این سه ویژگی رو نداشته باشه، ما برانگیخته نمیشیم برای رفتن به سوی اون هدف. در واقع گاهی اوقات هست که ما اصلا هدفی نداریم، گاهی اوقات هدفی داریم اما اون هدف برای ما روشن نیست، بخش اعظم اون هدف در تاریکی و ابهام قرار داره. گاهی اوقات هم هست که هدفی داریم، هدف ما هم روشنه، اما این هدف ارزشمند نیست، انقدر ارزش نداره که ما رو به حرکت و تلاش و تکاپو وادار کنه. و گاهی اوقات هم هدفی داریم که این هدف اصلا قابل دستیابی نیست. اگر هدف این سه تا ویژگی رو نداشته باشه نمیتونه ما رو به طرف خودش بکشونه و جذابیتی در ما ایجاد کنه. حالا اگر ما هدف داشته باشیم ولی مسیری برای رسیدن به اون هدف در نظر نگیریم، باز هم به جایی نمیرسیم. حالا اگر هدف داشته باشیم، مسیر هم روشن باشه، کوتاه باشه و مستقیم باشه، اما ما برنامه‌ای برای طی کردن این راه نداشته باشیم، باز هم ما به جایی نمیرسیم. بسیاری از وقتا من افرادی به من مراجعه میکنن، مثلا میگن که ما تنبلیم یا ما بی اراده و ضعیف هستیم. بعد باشون صحبت که میکنیم متوجه میشیم که واقعا مشکل اونها مشکل بی ارادگی نیست، مشکل اینه که برنامه ندارن، یعنی راهکار ندارن، یه برنامه‌ای که قدم به قدم بتونن اونو پیگیری کنن و به سرانجام برسونن ندارن. و گاهی اوقات هم میبینی که اصلا هدفی ندارن، همجور فقط دلشون میخواد تلاش بکنن، کوشش کنن ولی بی هدف. ببینید صبح اگر شما از منزل بیرون بیاید و هیچ هدفی نداشته باشید، طبیعتاً انتظار نباید داشته باشید که اون روز برای شما به خوشی و خرمی بگذره. هر جا که دلتون بخواد وای میسید، هر جا دلتون بخواد استراحت میکنید، هر جا دلتون بخواد میشینید، اصلا در واقع حرکتی برای شما متصور نیست. اما اگر مثلا از خونه بیرون اومدید و هدف شما میدون تجریش بود، متناسب با این هدف مستقیمترین، کوتاهترین و سرراسترین راه رو انتخاب میکنید و البته ابزارهای لازم رو هم باید داشته باشید. در واقع چرایی و چگونگی کاری که داریم انجام میدیم دو شرط بسیار بسیار لازم هستن. اینکه از قدیم گفتن، حالا نمیدونم ارسطو گفته به ارسطو نسبت دادن یا افلاطون به نیچه نسبت داده شده، که کسی که چرایی زندگی رو بلد باشه خودش چگونگی زندگی رو پیدا خواهد کرد، این در واقع به همین نکته اشاره میکنه، ولی به نظرم جمله کاملی نیست. البته ما باید هم چرایی برای کارهامون داشته باشیم و هم چگونگی انجام کارهامون برای ما روشن باشه. این کار اولیست که ما باید انجام بدیم. عطار در منطقه تر این کار رو انجام داده، یعنی در آغاز کتابش میگه که مقصد ما سیمرغه، میخوایم بریم به سیمرغ برسیم. سیمرغ هم در کوه قاف قرار داره و برای ما اینو به زیبایی توصیف میکنه. مسیر رو هم برای ما مشخص میکنه و میگه که ما 7 تا وادی رو باید پشت سر بذاریم: وادی طلب، وادی معرفت، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی حیرت، حالا تا فقر و فنا، توحید و اینها. اینا رو باید پشت سر بذاریم تا بریم به اون مقصد متعالی برسیم. اما نباید فکر کنیم که اگر مقصد مشخص شد و مسیر هم مشخص شد و برنامه هم مشخص شد دیگه کار ما تموم شده. واقعا اینجوری نیست، کار ما با این سه تا تموم نمیشه. اینا شرط‌های لازم سلوک هستند اما شرط‌های کافی نیستند. اگر شما به همین زندگی معمولی خودتون نگاه کنید میبینید خیلی از وقت‌ها شما واقعا یه چیزی رو میدونید، خیلی هم عالی میدونیدش، اما هیچ گونه عملی نمی‌کنید که در واقع به اون دانش خودتون عمل کرده باشید. به تعبیر عالمان اخلاق، معرفت اخلاقی لزوماً به عمل اخلاقی منتهی نمیشه. ببینید یه کسی واقعا از چاق بودن خودش ناراحته و میدونه که باید ورزش کنه و یه رژیم غذایی رو پشت سر بذاره تا لاغر بشه، اما عواملی در اینجا وجود دارن که اجازه نمیدن که به این دانش خودش عمل کنه. برنامه هم داره، پزشک هم داره، تمام مسائل روشنه، هدفش هم اینه که میخواد لاغر بشه، اما پرخوری و عشقی که به غذا داره اجازه نمیده که این کار رو انجام بده. حتی یه پزشکی ممکنه خودش بدونه که سیگار یا مواد مخدر بدن، دقیقاً میدونه که در بدن ما چه اتفاقاتی میفته بر اثر این مواد، اما میبینه که این پزشک خودش سیگار میکشه یا مواد مخدر مصرف میکنه، به عمل به دانش خودش عمل نمیکنه. این یکی از مهمترین مسائل در فلسفه اخلاقه به نظر استاد مصطفی ملکیان که واقعا شاید برجسته ترین استاد فیلسوف اخلاق در کشور ما باشه. همه مهمترین مسئله در روانشناسی اخلاق مسئله گپ و شکاف بین معرفت و عمله، شکاف بین نظر و کاره، شکاف بین دانسته و کرده هست. یعنی ما لزوماً به آنچه که میدانیم عمل نمی کنیم. این خیلی خیلی مسئله مهمی است. اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده در تاریخ فلسفه بشر سقراطه. سقراط به این مسئله به درستی توجه کرده بود که بین نظر و عمل همیشه یه شکافی وجود داره. اما خیلی شاید برای دوستان جالب باشه، سقراط این شکاف رو انکار میکرد، یعنی میگفت به نظر من این شکاف وجود نداره. نظر سقراط این بود که اگر کسی واقعا آگاه بشه به چیزی حتما به اون آگاهی خودش عمل خواهد کرد. پس اگر کسی عمل نمیکنه معناش اینه که هنوز آگاهی واقعی پیدا نکرده. و خود سقراط میگفت من اینجوری هستم، من اگر بدونم دروغ بده واقعا دیگه دروغ نمیگم. ولی ما اینجوری نیستیم، ما میدونیم دروغ بده ولی دروغ میگیم، میدونیم که نباید مثلا تنبلی کرد ولی تنبلی میکنیم. نفر بعدی که اومد و حرف سقراط رو در واقع رد کرد ارسطو بود، یعنی شاگرد با واسطه سقراط. سقراط استاد افلاطون بود، افلاطون هم استاد ارسطو بود. ارسطو گفت که سخن سقراط درست نیست، به نظر میرسه که واقعا بین معرفت و عمل یه شکافی وجود داره. بعد گفت که خود سقراط به خاطر این که فرافکنی میکرد این شکاف رو انکار میکرد، یعنی چون سقراط اگر چیزی رو میدونست به اون چیز عمل میکرد، فکر میکرد همه آدم ها اینجورن، ولی ما میبینیم که عملا اینجوری نیست. به نظر ارسطو اون چیزی که شکاف میان معرفت و عمل رو پر میکنه اراده هست. ارسطو میگفت که ممکنه شما آگاهی به چیزی داشته باشید ولی به مقتضای آگاهی خودتون عمل نکنید چون اراده شما ضعیفه. پس شما باید تمام تلاشتون رو به کار بگیرید تا ارادتون رو نیرومند کنید تا بتونید به برنامه ها عمل کنید و به مقصد خودتون برسید. از زمان ارسطو تا کنون درباره این موضوع خیلی زیاد صحبت کردن و حرف زدن و افراد دیگری هم علل دیگری رو برشمردن. مثلا فرض کنید کیرکگور، یکی از بزرگترین متألهان در واقع قرن‌های اخیر، نظرش این بود که اون چیزی که این شکاف رو پر میکنه، ایجاد میکنه، خودفریبیه. ایشون میگفت که در بسیاری از وقتها ما به دانشمون عمل نمیکنیم چون گرفتار خودفریبی هستیم. ما خودمون رو فریب میدیم، آرزو اندیشانه رفتار میکنیم، به همین خاطر ما به عمل خودمون، به دانش خودمون عمل نمیکنیم. لذا کیرکگور تمام تلاش خودش رو به کار گرفت تا به ما یاد بده که چجوری از خودفریبی نجات پیدا بکنیم و به آنچه که میدانیم عمل کنیم. در دینهایی مثل اسلام، مسیحیت و یهود اون چیزی که شکاف بین عمل و معرفت ایجاد میکنه یا دنیاست یا نفس یا شیطانه، این سه تا. البته هوای نفس هم اضافه کردم. در واقع در اینجا به ما گفته میشه این که شما چیزی رو میدونید ولی به اون دانشتون عمل نمیکنید، یا به خاطر اینه که فریب نفستون رو میخورید، یا به خاطر اینه که دنیا شما رو فریب میده، یا به خاطر اینه که شیطان داره شما رو فریب میده. میخوام بگم در این زمینه خیلی سخنان زیادی وجود داره. من نظر شخصی خودم اینه که تا حد زیادی حرف سقراط درسته. یعنی اگر ما واقعا آگاهی داشته باشیم و بفهمیم یه چیزی رو عمیقا، امکان نداره که ما به مقتضای دانش خودمون رفتار نکنیم. من در همین عمر خودم بارها دیدم یه کسی مثلا فرض کنید 20 سال اطرافیان گفتن سیگار نکش، پزشکا گفتن سیگار نکش، من همین سال اخیر گذشته یه مثال دارم، بعد ولی وقتی که واقعا رگهای قلبش گرفت و روی تخت بیمارستان عمل باز قلب رو انجام داد و اونجا پزشک بهش گفت اگر سیگار بکشی به زودی خواهی مرد، بدون یک لحظه تردید سیگار رو ترک کرد و دیگه الان از اون وقت الان سیگار نمیکشه. ببینید اگر خیلی ساده ساده یه پزشکی خدای نکرده به یه کسی بگه شما سرطان دارید، خیلی ساده بدون اینکه داد بزنه هوار کنه مثلا تبلیغات کنه، ساده بگه شما سرطان دارید، اون باور کنه این حرف رو، ببینید چه کارهایی که نمیکنه، خونش رو میفروشه، ماشینش رو میفروشه، کارش رو تعطیل میکنه، خارج داخل هر جا که شده میره تا در واقع بیماری خودش رو درمان بکنه. به نظر من یه بخش عظیمی از مشکلات ما سر اینه که آگاهی عمیق پیدا نکردیم. اگر این آگاهی عمیق در زندگی ما ایجاد بشه، در اکثر موارد ما به مقتضای دانش خودمون رفتار میکنیم. اگر در کنار آگاهی عمیق هدف مشخص، راه مشخص و برنامه مشخص هم ما داشته باشیم، امکان این که ما مقدار خیلی زیادی تلاش بکنیم تا به هدف خودمون برسیم واقعا وجود داره. عطار در منطق الطیر، در همین آغاز منطق الطیر به ما میگه همه پرنده ها دوست داشتن به سیمرغ برسن و اصلا سر از پا نمیشناختن برای که به سیمرغ برسن، اما به محض اینکه خواستن راه بیفتن یکی یکی بهانه هاشون شروع شد و سوالاتشون شروع شد. در واقع گویا نظر عطار اینه که فقط دانش به سیمرغ کافی نیست. نظر عطار رو دارم میگم ها، اگر شما دانش داشته باشید ولی یک سری ترس ها و وابستگی ها و پرسش ها داشته باشید، شما به دانش خودتون عمل نمی کنید و ممکنه درجا بزنید. لذا عطار تقریبا 80% منطق الطیر رو اختصاص داده به موانع سلوک معنوی، یعنی اون چیزهایی که مانع میشن ما به دانش خودمون عمل کنیم و حرکت کنیم به طرف هدفمون. این نکته اول. نکته دوم اینه که به اجمال بگیم که منظور عطار از سلوک معنوی چیه. دوستان عزیز میدونن در دنیای جدید بحث معنویت خیلی زیاد مورد توجه قرار گرفته، تعریف‌های فراوانی برای معنویت گفته شده، ولی تقریبا عموم کسانی که درباره معنویت صحبت کردن گفتن معنویت یعنی این که یعنی چیزی که حالتی که بر اثر اون ما به شادی و به آرامش و به رضایت نفس برسیم، یعنی جوری باشه که ما در درون خودمون احساس شادی داشته باشیم، احساس آرامش داشته باشیم، احساس رضایت خاطر داشته باشیم و زندگی هم برای ما معنادار بشه. به همین خاطر هر کسی که این حالتها رو داشته باشه، یعنی آرامش داشته باشه، شادی داشته باشه، رضایت خاطر داشته باشه و زندگی برای او معنادار باشه، میگن این انسان انسان معنویه. ویژگی های زیادی برای انسان های معنوی برشمردن. مثلا فرض کنید که انسان های معنوی در زمان حال زندگی میکنند عموما، یعنی تقریبا همه معنوی های جهان ویژگیشون اینه که در زمان حال زندگی میکنند. دوم این که انسان های معنوی یک پارچگی شخصیت دارن، اینتگریتی دارن، یعنی ساحت های مختلف وجودشون با همدیگه یگانگی داره، اینجوری نیست که هر بخشی از وجودشون ساز خودشو بزنه، ظاهر و باطن، کردار و گفتار، اعتقادات و احساسات و خواسته های اونها همه با همدیگه در هماهنگی هستن. دیگه این که انسان های معنوی صداقت دارن با خودشون و با دیگران، و دیگه این که انسان‌های معنوی به داوری‌های دیگران توجه نمی‌کنند. چی شده؟ انسان‌های معنوی به داوری‌های دیگران توجه نمی‌کنند. تاریک بود واقعاً، من گفتم چرا شما رو نمی‌بینم؟ خب معلومه شما رو نمی‌بینید. آها الان روشن میشه. خب انسان‌های معنوی به داوری‌های دیگران توجه نمی‌کنند و بر اساس درک و دریافت خودشون و به صرافت طبع خودشون زندگی میکنن. این تعریفی است که در دنیای مدرن برای انسان معنوی برای معنویت برمی‌شمارند، بازگو می‌کنند و اینم ویژگی‌هایی است که برای انسان‌های معنوی برمی‌شمارند. دیگه این انسان معنوی فرقی نمی‌کنه به خدا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، مذهبی باشه یا نباشه. ممکنه یک آدم غیر مذهبی همه این ویژگی‌ها رو داشته باشه. از نظر معنویت شناسان جدید ایشون معنوی به حساب میاد. اما از نظر عطار و مولانا حقیقتاً اینجوری نیست. از نظر عطار و مولانا و عارفان مسلمان معنویت حتماً در ارتباط با خداوند معنا میشه. یعنی اگر کسی همه این ویژگی‌ها رو داشته باشه ولی سلوک به سوی خداوند نداشته باشه، این انسان معنوی به حساب نمیاد. به همین جهت عطار و مولانا معنویت رو در چهارچوب عرفان دینی مطرح میکنن و در این بافت در واقع میخوان معنویت رو به ما معرفی بکنن. پس اگر ما در این سه چهار جلسه که در پیش رو داریم از سلوک معنوی سخن گفتیم، مرادمون در واقع سلوکی است که در پایان به خداوند منتهی میشه و معنای زندگی رو از خداوند میگیره، آرامش و رضایت خاطر رو از خداوند میگیره و تمام این ویژگی‌های معنوی رو که برای شما عرض کردم همه رو در ارتباط با خداوند تعریف میکنه. نکته سوم مقدمه. نکته سوم اینه که طبق داستان منطق تهر که من هفته قبل برای شما دوستان بازگو کردم، عطار درباره مبدأ و مقصد سفر معنوی هیچی به ما نمیگه. فقط میگه که مقصد سفر سیمرغ، همین. دیگه درباره این که آیا واقعا سیمرغ وجود داره یا نه، چه دلایلی وجود داره برای اینکه سیمرغ هست، آیا سیمرغ قابل دستیابی هست یا نه، اینکه سیمرغ متشخص یا غیر متشخصه، درباره این چیزا دیگه عطار برای ما صحبت نمیکنه. برای انسان‌هایی که در قدیم زندگی می‌کردند یا در فضای فکری و فرهنگی عطار زندگی می‌کردند، این پرسش‌ها مفروغ‌العنه بود. یعنی این پرسش‌ها رو در واقع پاسخ یافته تلقی می‌کردند. اصلاً لزومی نمی‌دیدند که بخوان درباره اینکه خدا وجود داره یا نه صحبت بکنن. اما برای انسان مدرن واقعاً قضیه از این قرار نیست. شما خودتون رو حساب نکنید. شاید خود شما در واقع براتون خداوند خیلی روشن و مشخص باشه و هیچ تردیدی درباره خدا نداشته باشید. اما بدنه اصلی دنیای مدرن در یک فضایی زندگی میکنه که ازش افسون زدائی و راز زدائی شده. به تعبیر خیلی شگفت‌آور مارتین بوبر، انسان مدرن در عصر غیبت خداوند به سر میبره. ما در دوره بعد از نیچه داریم به سر میبریم، در دوره‌ای که صریحاً در واقع ندای مرگ خداوند در داده شده و گفته شده که خداوند مرده است. خداوند مرده است، یا اینکه وجود داشته و مرده، یا اینکه اصلا وجود نداشته، یا اگر وجود داره کاری با ما نداره، ما هم کاری با اون نداریم، داریم زندگی خودمون رو میکنیم. برای انسان مدرن در واقع مبدأ سلوک نمیتونه این چیزی باشه که عطار گفته. من فکر میکنم که ما اگر بخوایم یک منطق تهر مدرن بنویسیم خودمون امروزه بر اساس ویژگی های انسان جدید، ما باید کار رو از خیلی عقب اون ور عطار شروع کنیم تا چند مرحله رو پشت سر بذاریم، به جایی برسیم که عطار شروع کرده. در واقع برای انسان مدرن پرسش از این که آیا واقعا خدا وجود داره یا نه بود، این پرسش خیلی جدیه. این که خدا متشخصه یا نه سوال جدیه، این که به خدا میشه رسید یا نه سوال خیلی جدیه و انواع مختلف سوال ها مطرحه. لذا این توضیح رو برای این دادم که اگر کسی باشه که اینجوری به جهان نگاه کنه مثل انسان مدرن، طبیعتاً منطق تیر عطار پاسخوی سوالهای او نخواهد بود. منطق تیر عطار به درد کسی میخوره که خداوند رو مسلم میدونه، ایمان به خداوند داره، درباره خدا دیگه پرسشی نداره و درباره اینکه چرا باید سلوک کنه به طرف خدا در اینم پرسشی نداره. پذیرفته که خدا هست، وظیفه منم اینه که به طرف خدا حرکت کنم. حالا عطار میگه اگر اینجور آدمی هستی، من راهش رو میخوام بهت نشون بدم، موانع این راه رو هم میخوام به تو نشون بدم. اینم نکته سوم. خب حالا برسیم به بحث خودمون. همونجوری که نوبت پیش به دوستان عزیز عرض کردم، عطار از زبان پرنده ها 32 تا سوال مهم یا بهانه مهم رو نقل کرده و در ضمن این سوال ها و پرسش ها و بهانه جویی ها، عطار تلاش کرده یه برنامه خیلی زیبایی برای سلوک معنوی طراحی بکنه و به ما بگه که اگر میخواید سلوک بکنید چه مانع هایی بر سر راه شما وجود داره. پرنده هایی که در واقع در این داستان در آغاز داستان ظاهر میشن، به نظر من وضعیتشون شبیه وضعیت یه آدمیه که براش توصیف میکنید یه هدف خیلی والایی رو، مثلا بهش میگید که اگر این کار رو انجام بدی به یه پول خیلی زیادی میرسی، به یه سود خیلی زیادی میرسی، علاقه من میشه که اون کار رو انجام بده، به طرف اون مقصد حرکت کنه، اما به خاطر وابستگی هایی که داره یا به خاطر ترس هایی که داره یا به خاطر تردید هایی که داره از دور وای میسته به اون هدف نگاه میکنه، ولی گام از گام بر نمیداره، قدم از قدم بر نمیداره. دقیقا ویژگی بسیاری از ما انسان ها اینه، ما وقتی که به خداوند فکر میکنیم دلمون لهله میزنه برای خدا، میخوایم شب و روزمون رو با خدا بگذرونیم، اما انواع مختلف موانع دست و پای ما رو میبندن و اجازه سیر و سلوک رو به ما نمیدن. عطار در واقع تلاش میکنه که در از زبان پرنده ها اینها رو به ما معرفی بکنه و بگه چه موانعی بر سر راه شما وجود داره. نکته که در اینجا میخوام برای دوستان عزیز توضیح بدم اینه که عطار در آغاز منطق تل میگه که چون بترسیدند آن مرغان زرا، جمع گشتند آن همه یک جایگاه، پیش هدهد آمدند از خود شده، جمله طالب گشته و بخرد شده. پس بدو گفتند ای دانای راه، بی ادب نتوان شدن در پیش شاه، تو بسی پیش سلیمان بوده ای، بر بساط ملک سلطان بوده ای، رسم خدمت سر به سر دانسته ای، موضع امن و خطر دانسته ای، هم فراز و شیب این ره دیده ای، هم بسی گرد جهان گردیده ای. رای ما آن است که این ساعت به نقد، چون تویی ما را امام حل و عقد، بر سر منبر شوی این جایگاه، پس بسازی قوم خود را ساز راه، شهر گویی رسم آداب ملوک، زان که نتوان کرد بر جهل این سلوک. هر یکی را به بیتا دقت کنید، هر یکی را هست در دل مشکلی، می بباید راه را فارغ دلی. این راه نیاز به فراغت خاطر داره، نیاز به فارغ دل بودن داره. ما با این مشکلاتی که در ذهنمون داریم نمیتونیم در این راه قدم بذاریم. مشکل دلهای ما حل کن نخست، تا کنیم از بعد آن عزمی درست، چون بپرسیم از تو مشکلهای خیش، بستریم این شبهت از دلهای خیش، زان که میدانیم که این راه دراز، در میان شبهه ندهد نور باز. دل چو فارغ گشت تن در ره دهیم، بی دل و تن سر بدان درگه نهیم. از این ابیات دوستان دریافتم که پرنده ها سلوک نمی کنن به خاطر اینکه شبهه دارن، سوال دارن و مشکل دارن، و میگن تا وقتی که این سوالات حل نشه و این مشکلات پاسخ پیدا نکنن، ما در واقع نمیتونیم سلوک بکنیم. اینجا میخوام نتیجه ای رو بگیرم و اون نتیجه اینه که تردید و پرسش یکی از جدیترین موانع سلوکه. یعنی یکی از چیزهایی که پای ما رو میبنده و اجازه نمیده که ما حرکت کنیم و قدم از قدم برداریم، تردیدها و پرسشهایی است که ما در ذهن خودمون داریم. و اینو میدونید، کسی که مشکلش سواله و تردیده، برنامه عملگرایانه دیگه به درد اون نمیخوره. او باید در واقع اول مشکلاتش حل بشه، باید به سوالاتش پاسخ داده بشه تا بتونه در این راه گام بذاره. بعد از اینکه این مطالب مطرح میشه، عطار از زبان پرنده ها تعداد زیادی سوال مطرح میکنه که من اجازه بدید فهرست این سوالات رو به سرعت در 2-3 دقیقه برای شما عرض کنم. سوال میکنن درباره عشق مجازی، 1-2 درباره عمر طولانی، 3 بهشت، درباره بهشت، 4 درباره سنگ‌های قیمتی، 5 علاقه به کسب قدرت از راه معنویت، 6 جاه طلبی و قدرت خواهی، 7 دوستی گنج، 8 اعتماد به نفس نداشتن، 9 پرسش در مورد نسبت انسان و خدا، 10 ترس از ضعف و ناتوانی خود، 11 ترس از خلوت بودن راه، 12 پرسش در مورد راز برتری اولیا بر دیگر مردم، 13 ترس از گناهان، 14 ترس از دمدمی مزاج بودن، 15 ترس از نفس اماره، 16 ترس از ابلیس، 17 وابستگی به کاخ زیبا، 18 ترس از مرگ، 19 ترس از اندوه و افسرده بودن، اندوهگین و افسرده بودن. چند تا گفتیم؟ 19 20 ادعای عشق خدا، 21 پندار کمال، 22 پرسش در مورد گستاخی با خدا، 23 پرسش در مورد اطاعت، 24 پرسش در مورد پاکبازی، 25 پرسش در مورد بلند همتی، 26 پرسش در مورد انصاف و وفا، 27 پرسش در مورد شادی و دلخوشی در سلوک، 28 پرسش در مورد کالای رایج در درگاه خدا، 29 پرسش در مورد حاجت خواستن از خدا، 30 پرسش درباره تعداد وادی های سلوک و 31 پرسش در مورد لزوم سلوک. تقریبا تمام پرسش ها و بهانه ها و شبهه ها درباره این 31 دونه بود که من اینا رو به شما عزیزان عرض کردم. در یه تقسیم بندی بزرگ میتونیم این پرسش ها رو به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم. گروه اول ممدات سلوک و گروه دوم موانع سلوک. ممدات یعنی یاری کننده ها، کمک کننده ها. ما در راه سلوک از چه چیزهایی میتونیم کمک بگیریم، یاری بگیریم؟ عطار در اینجا حدود 6 مورد از اینها رو برای ما گفته. یکی از اینها اطاعت و فرمانبری از خداست، دوم پاکبازی، سوم بلندهمتی، چهارم انصاف و وفا، پنجم نیاز و سوز دل و ششم نظر اولیاء خداوند. بیشتر از اینا دیگه عطار صحبت نکرده. یعنی به نظرش اگر این 6 تا رو ما داشته باشیم، بهترین تقویت کننده ها و بهترین یاریگرها رو در سلوک معنوی داریم. خب چون بحث ما درباره ممدات سلوک نیست، اینو میذاریم کنار. البته به نظرم 2 جلسه یا 3 جلسه درباره ممدات سلوک باید صحبت کنیم. این چند تا رو بله چی رو ممد یعنی میدونی ممد از امداد میاد، یعنی یاری کننده. بله، 1 اطاعت و فرمانبرداری از خدا، 2 پاکبازی، 3 بلندهمتی، 4 انصاف، 5 نیاز و سوز دل و 6 نظر اولیاء خدا. به نظر عطار این 6 تا بهترین کمک کننده های ما برای سلوک هستند. و البته جای یک ممد مهم رو خالی گذاشته، اونم خدمت خالصانه به آدم های دیگه است. اگر از من بپرسن، به نظر من مهمترین یاریگر در سلوک به سوی خدا خالصانه به آدم ها خدمت کردنه. عطار تو قسمت انصاف به این اشاره کرده، ولی ای کاش بیشتر برای این میتونه وقت جا میذاشت در واقع. خب بریم سراغ قسمت بعدیمون، یعنی موانع سلوک. در ضمن اینهایی که برای شما برشمردم، اونایی رو که من تقسیم بندی کردم، عطار 21 مانع رو برای سلوک معنوی برشمرده. 21. این تقسیم بندی رو میخوام ریز کنم تا بیام سراغ بحث خودمون. این 21 مانع رو من به 3 گروه بزرگ تقسیم میکنم. گروه اول موانع فکری و فلسفی، به 2 گروه تقسیم میکنم، ببخشید، موانع فکری و فلسفی و 2 موانع روانی و عاطفی. یعنی گاهی اوقات اون چیزی که باعث میشه ما به طرف حقیقت حرکت نکنیم و سلوک نکنیم، یک سری موانع فکری و فلسفی هستن. گاهی اوقات هم ما موانع فکری و فلسفی نداریم، موانع روانی و عاطفی داریم. البته عطار واقعا به این دوتا اشاره کرده دیگه، مثلا درباره موانع اجتماعی، موانع سیاسی، موانع تاریخی، موانع اقلیمی، موانع جبری، درباره اینا دیگه صحبت نمی کنه. بیشتر همه بحثش یا درباره موانع فکریه یا موانع روانی و احساسی و عاطفی. موانع فکری و فلسفی اینا هستن که برای دوستان عرض می کنم. منظورم از موانع فکری و فلسفی پرسش هایی است که برای انسان مطرح میشن و اگر پاسخ به این پرسش ها پیدا نکنه سلوک نمی کنه. من آمار دقیق گرفتم، 8 پیدا کردم. یعنی به نظرم عطار 8 پرسش فکری و فلسفی رو برای ما مطرح کرده. اولین پرسش، پرسش درباره نسبت انسان و خداونده. پرسش دوم، درباره راز برتری اولیا بر دیگر مردمانه. پرسش سوم، درباره لزوم سلوک معنویه. سوال اینه که اصلا چرا لازمه که ما در معنویت سلوک داشته باشیم. پرسش چهارم،
بله، لازم نبود این پرسش اول باشه.
من به ترتیبی که عطار مطرح کرده گفتم،
به این ترتیبی که مطرح شده،
عطار اینجوری مطرح کرده. بله، 4 پرسش درباره وادی های سلوک. یعنی اگر کسی بخواد به طرف خدا بره، چند تا وادی رو باید پشت سر بذاره. سوال پنجم، پرسش در مورد گستاخی با خداست. پرسش ششم در مورد شادمانی و دلخوشی در سلوک که مایه شادی در سلوک چیه. پرسش هفتم درباره کالا و سرمایه ایست که در درگاه خداوند رواج داره. و پرسش هشتم در مورد حاجت خواستن از خداست، یعنی از خداوند چه حاجتی بخواید. این هشت پرسش مهمترین پرسش هایی هستن که عطار مطرح کرده. اگر صادقانه با دید انتقادی نمیگم ها، با یه دید خیلی ابتدایی به اینا نگاه کنیم به نظرم خیلی ضعیفن. یعنی پرسش هایی که برای سلوک مطرح میشه هم تعدادشون از اینا بیشتره و هم خیلی پرسش های عمیق‌تری وجود دارن که عطار به اینها توجهی نکرده. میتونیم یه دلیلی براش بیاریم. دلیلش هم اینه که به نظر عطار اگر بیفتیم تو وادی پرسش های فلسفی دیگه معلوم نیست از کجا سر در میاریم. پس بهتره که از آغاز خودمون رو گرفتار فلسفه نکنیم و بریم یک راست سراغ اصل مطلب. لذا عطار مجال زیادی در منطق التیر برای پرسش های فکری و فلسفی در سلوک معنوی نگذاشته. عطار میدونید کاف کفر رو از فاء فلسفه با ارزش‌تر میدونه و میگه که من راضیم کافر بمیرم ولی فیلسوف نمیرم. در واقع فلسفه رو خیلی بد میدونه و اعتقادش اینه که اگر دنبال فلسفه برید دیگه گمراه کامل خواهید شد و از خداوند دور خواهید افتاد. جای یک کتاب درخشان به نظر من خالیه درباره تقابل حکمت یونانی و حکمت ایمانی. عطار در این باره خیلی سخنان زیادی داره و دائما ایمان و قرآن رو مقابل یونان قرار میده و میگه اگر شما به دنبال تفکر انتقادی فلسفی یونانی برید به هیچ روی به ایمان راه پیدا نخواهید کرد. سلامت. اگر میخواید به ایمان برسید باید قید یونان رو در واقع بزنید. و دوم این که در این باره عطار پرسش هایی که مطرح میکنه بیش از آن که فلسفی باشن بیشتر پرسش های عرفانی هستن، یعنی برای آدمی که علاقه ای به عرفان و سلوک داره مطرحن تا برای کسی که در واقع به تحلیل و به فلسفه اعتقاد داره. خب این اولین گروه موانع بود، موانع فکری و فلسفی که چون موضوع بحث من نیست ازش میگذرم. پس بگید دبه چی میخواید حرف بزنید؟ من فقط دارم میگم دبه چی نمیخوام حرف بزنم، دبه چیزی که الان میگم میخوام حرف بزنم. دومین گروه موانع که عطار برمیشموره موانع روانی و عاطفی هستن. یعنی گاهی اوقات هست که ما در سطح باورها و اعتقادات و فلسفه سوال نداریم، سوال مشکل نداریم. اون چیزی که مانع میشه مانع عاطفی و احساسی و روانیه. این رو من با اجازهتون تقریبا همه مواردی رو که عطار گفته با دقت بررسی کردم. به نظرم رسید که این موانع رو به دو گروه میتونیم تقسیم کنیم، یکی ترس ها و یکی هم وابستگی ها. و عطار تقریبا 70-80 درصد تلاشش رو متمرکز کرده روی این دوتا. یعنی به نظر او آن چیزی که ما رو بیش از همه از خداوند دور میکنه یا ترس های ما هستن یا وابستگی های ما هستن. ترس هایی که عطار برشمرده 8 هستن. 1. ترس از ضعف و ناتوانی خود، یعنی اعتماد به نفس نداشتن، از توانایی و نیروی خود که در واقع نیروی کم خود ترسیدن. 2. ترس از خلوت بودن راه خدا. 3. ترس از گناهان خود. 4. ترس از دمدمی مزاج بودن خود. 5. ترس از نفس اماره. 6. ترس از ابلیس. 7. ترس از مرگ. و 8. ترس از غم و افسردگی. این 8 تا ترس عمده است که عطار در اینجا مطرح کرده. اما وابستگی ها، وابستگی هایی که عطار معرفی کرده، اینا هم من 8 تاشون رو برای دوستان عرض میکنم. 1. وابستگی به معشوق و محبوب. 2. وابستگی به جان، یعنی اینکه آدم دوست داره عمر طولانی داشته باشه و به این زودگی ها، به این زودی ها جانش رو در واقع تحویل جناب آقای اسرائیل نده. 3. وابستگی به مال و ثروت. ببخشید 7 بودن، از 3 پریدم 4. 5. 4. وابستگی به مقام و قدرت. 6. وابستگی به خانه زیبا و محل زندگی. درست دارم میگم؟ 5 یا 6؟ 5. خب 6. وابستگی به لذات بهشتی. 7. وابستگی به مقام و درجه عرفانی خود. انشالله ما این دو جلسه رو، یعنی امروز و هفته بعد رو درباره ترس‌ها صحبت می‌کنیم و دو جلسه آخر رو درباره وابستگی ها صحبت میکنیم و تلاش میکنیم نظر عطار رو درباره این موارد به دوستان عزیز عرض کنیم. جانم
ما الان فیلسوف های هم معاصر داریم هم متأخر متقدم که در این فیلسوف بودن قطعا در راه عرفان سیر و سلوک کردن نتایج برسن جزء عرفای بزرگ شمرده میشن. میخوام ببینم علت تضاد ایشون با فلسفه آیا به خطا رفته یا اینکه نمونه هایی یا اشخاص و شخصیت هایی قبل از خودش بودن که به در راه فلسفه به خطا رفتن و به کفر انجامید کارشون، منشأ این تفکر و این تضاد از کجاست؟
بله من اگه بخوام این پرسش پاسخ بدم حداقل 10 جلسه وقت میخواد، باور کنید. یعنی حتی من چند جای مختلف در این باره خیلی زیاد بحث کردم و کتاب در این باره زیاد داریم. اگه من الان بخوام حتی به اختصار جواب سوال شما رو بدم به نظرم خیلی خیلی طولانی میخوام میشه. عذر میخوام بعد
بذارید. اون مبانی داره.
بله بله. یه جایش واقعا قابل قبول نیست. یه جایش واقعا همشون در واقع عارفان ما در نگاهی که به عقل داشتن گاهی اوقات اشتباه کردن، ولی از جهادی هم بستگی داره به اینکه شما عقل رو چی تعریف کنید. تقریبا عقل حدود 15 تا معنی داره. دقت میکنید؟ و اینا با همه این 15 تا مخالف نیستن. با بعضی از وجوه عقل مخالفن، با بعضی از وجوه عقل مخالف نیستن. به عنوان مثال یکی از وجوه عقل اینه که آدم حسابگری میکنه. با این وجه عقل همه عارفان مخالفن و به نظر من حق با اونهاست. یکی از وجوه عقل اینه که دائما مصلحت اندیشی میکنه. عارفان با این وجه مخالفن. بله. اما اینکه عقل مثلا پایان نگره، عارفان اینو کاملا میپذیرن. یعنی مولانا بزرگترین دفاع ها رو از عقل کرده. بستگی داره که ما عقل رو چی داریم تعریف میکنیم. اگه خواستید من بعد از جلسه یا هر وقت خواستید با کمال میل در خدمت هستم. چشم. خب یکی دو تا نکته دیگه هم بگم. از سخنان عطار برمیاد که هر انسانی، هر سالکی نقطه ضعف‌های خاص خودشو داره. اینجوری نیست که تمام این نقطه ضعف‌هایی که عطار داره برمیشموره مال همه آدم‌ها باشه. نه، هر انسانی یک پاشنه آشیل خاص خودشو داره. هفته قبل هم بهش اشاره کرد. ممکنه یک کسی رو با تمام پول‌های جهان نتونیم گول بزنیم، یا یک کسی با همه قدرت‌های جهان از خداوند دور نشه، ولی ممکنه به خاطر دانش مثلا از خداوند دور بشه. یک کسی دیگه ممکنه پاشنه آشیلش مثلا شهرت باشه. واقعا هستن ها، یعنی تو همون سیاستمداران فعلی کشور ما من بعضی ها رو میشناسم، علاقه به قدرت ندارن، علاقه به پول هم ندارن، حتی پولشون رو دائما به دیگران میدن، ولی اون شهرت براشون خیلی خیلی مهمه، نام نیک براشون خیلی مهمه. یک کسی دیگه میبینه که مثلا لذت‌های جسمی براش خیلی مهمه. به هر حال هر انسانی یک نقطه ضعف خاص خودش رو داره و ما باید در مورد خودمون اگر می‌خوایم به درستی رفتار کنیم کوشش کنیم نقاط ضعف خودمون رو پیدا بکنیم. یعنی یکی از مهمترین مراحل خودشناسی اینه که ما بفهمیم نقطه ضعف ما چیه و از چه راهی ما آسیب می‌بینیم و به خطر می‌افتیم. نکته دیگه‌ای که در این باره اشاره کنم اینه که عطار می‌دونیم که این داستان رو خودش به این ترتیب ساخته. این داستان در هیچ کتابی به این شکل وجود نداشته. پس طبیعتاً پرنده‌ها و هدهد در درون عطار هستند. اینجوری نیست که یه داستانی بوده باشه عطار اونو به شعر درآورده باشه. هم پرنده‌ها و هم هدهد هر دو بچه عطار هستن که یکیشون در قالب یک پرسش کننده آشکار میشه و یک بخش دیگه وجود عطار در قالب پاسخ دهنده آشکار میشه. یه چیز خیلی عجیب، من چون هدفم اینه که منطق و تاریخ شناسی در واقع به دوستان بگم، میخوام بهتون بگم که وارد کتاب شدید با یه اینجور مسائلی مواجه میشید. یکی از چیزهای عجیب در منطق و تاریخ اینه که گاهی اوقات و شاید خیلی از اوقات یه پرنده یه سوالی رو مطرح میکنه، پاسخی که هدهد به اون سوال میده هیچ ربطی به پرسشی که اون پرنده میپرسه نداره. الان خیلی ممکنه پیش بیاد یکی از شما یه سوالی از من بپرسید، من بارها پیش اومده سوالو یا نفهمیدم یا یه جور دیگه فهمیدم، 45 دقیقه توضیح دادم در مورد اون سوال، حرفای من که تموم شده طرف گفته خیلی واقعا توضیحات خوبی دادید ولی هیچ ربطی به سوال من نداشت، سوال من یه چیز دیگه بود. وقتی سوال کننده و پاسخ دهنده دو نفر باشن امکان سوء تفاهم وجود داره، ولی وقتی که سوال کننده و پاسخ دهنده یه نفرن اینجا من نمیدونم چجوری سوء تفاهم ایجاد میشه. تو منطقه تر خیلی زیاد این اتفاق میفته، یعنی پرنده یه سوالی میپرسه، مثلا میگه من از اینکه دمدمی مزاجم ناراحتم، پاسخی که عطار میده هیچ ربطی در واقع بخش اعظمش به دمدمی مزاج بودن نداره. یه پرنده سوال میکنه که من از ضعیف بودن خودم ناراحتم، جوابی که هدهد به این پرنده میده تقریبا ربطی به این سوال نداره. میخوام به شما بگم که سوالات رو خیلی خوب عطار مطرح کرده، ولی در بسیاری از اوقات جوابی که داده ارتباط مستقیمی با سوالی که خودش مطرح کرده نداره. یه دلیلش به نظر من اینه که عطار آدم شهودیه. آدم‌های شهودی با تداعی ذهنی کار میکنن، با تداعی‌های لفظی و معنایی کار میکنن. یک کلمه ذهن عطار رو به کلی از موضوع منحرف میکنه، شروع میکنه به توضیح دادن‌هایی که دیگه ربطی به اصل ماجرا نداره. پس اگر خودتون خواستید منطق و تئوری رو بخونید، لطفاً به این نکته مهم حتما توجه بفرمایید. خب بریم سراغ بحث ترس. انشالله من هفته آینده، چون امروز مقدماتمون خیلی طولانی شد، هفته آینده یه 20 دقیقه درباره خود ترس، ماهیت ترس، در واقع ویژگی‌های آدم ترسو، فایده ها و ضرورت های ترس و امثال اینها هفته آینده صحبت میکنم. امروز زیاد در این باره حرف میزنم. جان عرض کردم خدمتتون، به نظرم مهمترین دلیلش اینه که عطار آدم شهودیه. اگه با شهود آشنا باشید میدونید که یکی از ویژگی‌های آدم‌های شهودی اینه که از دیدن هر چیزی به یاد یه چیز دیگه میافتن، با دیدن یک کلمه به یاد یک کلمه دیگه میافتن. شما با مثنوی نمیدونم آشنا هستید یا نه، شما اگر مثنوی معنوی رو ملاحظه بفرمایید در یک صفحه گاهی اوقات بیشتر وقتا متوجه نمیشید که بیت دوم و بیت اول چه ارتباطی با هم دیگه دارن. یک کلمه‌ای توی بیت اول بوده، شباهت لفظی با یک کلمه دیگه داشته، ذهن مولانا رو به کلی در واقع از اون موضوع منحرف کرده.
یعنی
تسلسل و تداعی. بله. حالا تو مولانا از عطار هم خیلی عجیب تره. مولانا یه عنوانی میذاره، میگه من میخوام در روی این موضوع حرف بزنم. از بیت اول در روی موضوع دیگه حرف میزنه. یعنی در فاصله نوشتن عنوان و شروع بیت اول ذهنش رفته به یه جای دیگه و کلاً در روی چیز دیگه حرف زده. بارها تو مثنوی اومده. مولانا میگه میخوام در روی میخوام با خدا مناجات کنم. بیت اول در روی مناجات، بیت بعد بیت بعدی رفته در روی یه چیزی که داره صحبت میکنه.
ایراد میشه ایراد چیزی تلقی کرد؟
ایراد نمیشه گفت. به نظر من این یه ویژگی آدمای هنری، یه آدمای هنری اینجوری هستن. مشکل آدمی مثل منه که میخواد منطقی اینا رو بررسی کنه. بله،
ما در جامعهمون در هیچ عصر و زمانی این گونه پاسخ رو از هیچ کس نمیپذیریم.
بله.
و اگر هر کس این گونه به اون جواب بده، این رو که نفس شخصیتی،
نه نفس شخصیتی نیست، نفس نیست، ویژگی شخصیتیه. اتفاقا حافظ هم اینجوریه. شما در یه غزل حافظ ارتباط بین ابیات رو میتونید پیدا کنید، بیشتر وقتا نمیتونید. تو گلستان سعدی باب عشق و جوانی، آیا همه حکایت‌ها درباره عشق و جوانی هست؟ نه. این ویژگی آدم هنریه و اگر یک کسی هنری به کتاب نگاه بکنه اینو نقص نمیبینه. ایراد از همون آدمایی که مثل من در واقع میخوان اینا رو خیلی منظم و مرتب و منطقی بررسی بکنن، کارو خراب میکنن. خانم بفرمایید. سوال دارید؟ بله 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 درست. خب عموم شاعران اینجوری هستن ها، فقط عطار نیست. عطار باز خیلی منظمه، یه داستان درست کرده از آغاز تا پایان، خیلی خوب رفته جلو. خب بریم سراغ ترس. ترس یکی از مهمترین احساسات ماست و به نظر میرسه که ترس نقش خیلی یگانه ای در زندگی ما بازی میکنه. میخوام از ترس دفاع کنم ها، چون میدونم بعضی از آدم ها میترسن و دوست دارن که از شر ترس راحت بشن. میخوام اولی کمی ازش دفاع بکنم، ترس از دست ما ناراحت نشه. ترس به نظر میرسه که ضرورت داره برای زندگی ما. یعنی اگر ما نترسیم به هیچ وجه، از خودمون دفاع نخواهیم کرد و زندگی خودمون رو حفظ نخواهیم کرد. به نظر میرسه که ترسو بودن آدم یکی از مهمترین دلایل دفاع کردن از خودشه و حفظ کردن بقای خودشه. در واقع خداوند میتونست انسان رو یه جوری بیافرینه که اصلا از هیچ چیزی نترسه، ولی این خدمتی نبود به آدم. ترس‌های ما انگیزه به ما میدن برای زندگی کردن، برای رشد کردن. بسیاری از وقتا کارهای بزرگی که ما انجام میدیم دقیقاً به خاطر اینه که ترس‌های بزرگ در جان ما ریشه دووندن. ما هم برای حفظ زندگی شخصی خودمون به ترس نیاز داریم و هم برای آباد کردن دنیا به ترس احتیاج داریم. یعنی اگر ما آدم‌ها نمی‌ترسیدیم، مطمئن باشید ما جهان را آباد نمی‌کردیم. اگر با نگاه بسیار عمیق مولانا نگاه بکنیم، مولانا نظرش اینه که ترس معمار این جهانه، ترس مصلح این جهانه. مولانا مثال‌های خیلی زیادی میاره. مثلا میگه که یه پادشاه رو در نظر بگیرید. این پادشاه چون از شورش مردم میترسه و چون از حمله دشمنان میترسه، تلاش میکنه کشور خودش رو آباد کنه و نیروی دفاعی خودش رو قوی کنه. در واقع عشق به کشور و عشق به مردم نیست که باعث میشه پادشاه این کارهای خوب رو انجام بده. ترسی که او از مردم داره یا ترسی که از دشمنانش داره باعث میشه کشورش رو آباد کنه. مولانا میگه که در مغازه‌ها، در بازارها شما برید ببینید، این همه آدم از صبح تا شب دارن کار میکنن. به خاطر چی؟ چون از فقر میترسند. درسته؟ ترس آدم‌ها از فقر باعث میشه که کالا بخرن، کالا بفروشن، خوشقول باشن، امانتدار باشن، به تولید پول و تولید سرمایه کمک بکنن. نتیجه ترس‌های اینها میشه آباد شدن بازار، رونق یافتن کسب و کار. اما هیچ بازرگان و فروشنده‌ای به تنهایی نمیگه که من دارم کار میکنم تا بازار و اقتصاد کشور من رونق پیدا کنه. انگیزه شخصی که ترسه، این داره کارها رو پیش میبره. مولانا با مثال‌های خیلی زیادی اینو میگه. برای که یادی کرده باشیم از این مرد عزیز دل، واقعا چند تا از بیتاشو بخونم براتون. میگه پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شه نه آن نه که خلقی من شوند، قصدش آن که ملک گردد پای بند. آن خراسی میدود قصدش خلاص، تا بیابد او تا او ز زخم ماندن مناس. خری که داره سنگ آسیاب رو حرکت میده و داره گندم ها رو آرد میکنه، عاشق آسیابان و عاشق مردمی که نون به دستشون میرسه نیست. اون از ضربه خوردن و کتک خوردن داره میترسه. ترس او باعث رونق آسیاب میشه. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چنین خوف وجع، تا مصالح حاصل آید در تبع. همچنان هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. هر یکی بر در جوید مرهمی، در تبع قائم شده زین عالمی. اگر واقعا ما از بیماری نمیترسیدیم، آیا علم پزشکی رو درست میکردیم؟ آیا این همه بیمارستان درست میکردیم؟ آیا این همه کتاب درباره بدن انسان مینوشتیم؟ نه. پس ببینید ترس ما از مرگ و ترس ما از بیماری چه رونقی در جهان ایجاد میکنه. لطفا به این دو بیت دقت کنید، واقعا غوغا کرده مولانا. حق ستون این جهان از ترس ساخت، ستون نگهدارنده جهان ترس آدمیانه. به یادش میفتید؟ به یاد اون بیت مهم مولانا، استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. در اینجا هم اونجا میگه غفلت ما جهان را آباد نگه میداره. اگه ما همیشه در حالت آگاهی کامل باشیم زندگیمون نابود میشه. در اینجا هم میگه ترس ستون نگهدارنده این جهانه. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. بیت بعدی رو ببینید. حمد ایزد را که ترسی را چنین کرد، او معمار و اصلاح زمین. سپاس خداوندی را که ترس را معمار جهان قرار داد. خیلی نگاهش عمیق واقعا. پس ببینید ترس هم ضرورت داره برای تداوم زندگی شخصی ما و هم ضرورت داره برای آباد شدن جهانی که ما توش زندگی میکنیم. و چون خدا انسان رو آفریده تا جهان رو آباد نگه داره، یکی از ابزارهای آباد نگه داشتن جهان رو که به او عطا کرده ترسه. به همین خاطر ما نباید به ترس بتازیم و بیهوده ترس رو در واقع محکوم کنیم و بگیم باید به سوی بیترسی پیش برید. دانشمندان در واقع جدید یه سری مواد رو توی بدن کم و زیاد کردن، مثل آمیگدالا مثلا فرسود یا بعضی از مواد رو، سطح اینا رو بالا و پایین آوردن، متوجه شدن اگر بعضی از هورمونا رو دستکاری کنیم یا بعضی مواد رو توی بدن دستکاری کنیم، آدما دیگه از هیچی نمیترسن. ولی وقتی آدم از هیچی نترسه، به کلی زندگیش ممکنه از دست بده. ترس محافظ ماست، ترس نگهبان ماست، ترس یک رسالت مهم داره و اونم حفظ ما، حفظ زندگی ما در این دنیاست. اما ترس اگر از حد عادی خودش بگذره به ضد خودش تبدیل میشه. من بارها به دوستان عرض کردم یک قانون مهم زندگی اینه، هر چیزی که از حد خودش بگذره به ضد خودش تبدیل میشه. کل شیء جا و ز حده انقلب ضده، هر چی از حد در بگذره و به افراط بشه درش، باعث در واقع ویران شدن میشه، باعث خرابی میشه. همین ترسی که اینقدر نقش یگانه ای در زندگی ما داره، اگر از حد معمول خودش بیشتر بشه، اراده ما رو فلج میکنه، واقع بینی ما رو از ما میگیره، روابط ما رو خراب میکنه، آرامش و لذت رو از ما میگیره. پس دوستان توجه کنن، میخوام خیلی واقع بینانه حرف بزنیم، نمیخوایم با این حرفایی که میگیم ترس رو به کلی از وجود شما ریشه‌کن کنیم و یه موجودی از شما در واقع در بیاد، نتیجه کار که از هیچی دیگه نمیترسه. این موجود به نظر من شبیه آدم نیست، شبیه هر چیز دیگه میتونه باشه. انسان سالم ترس‌های معقول داره، جاهایی از چیزهایی میترسه که باید بترسه و جاهایی که لازم نیست نمیترسه، از امور موهوم و خیالی نمیترسه، ولی از جاهایی که واقعا باید بترسه میترسه. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم و کتاب خوبی هم بهتون معرفی میکنم. از سال 2000 الان چیکی هستی ببخشید، از دهه 90 به این طرف، یعنی 1990 به این طرف، در غرب دارم میگم نه در شرق، تعداد کتاب‌هایی که درباره ترس نوشته شده خیلی خیلی زیاده و تعداد مسائلی که ما از اونها میترسیم یا باید بترسیم روز به روز داره بیشتر میشه. کتاب‌هایی که مثلا در 1996 نوشته شده مثلا 100 تا امر ترسناک رو در زندگی ما برشمردن، ولی کتاب‌هایی که از 2000 به بعد نوشته شدن تعداد این امور ترسناک رو تا 400 تا و 500 تا هم کشوندن. یعنی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم توش تعداد ترس‌ها روز به روز داره اضافه میشه، تعداد امور ترسناک. به همین خاطر تحقیقات اثبات کرده، تحقیقات روانشناسان و جامعه شناسان، که انسان مدرن روز به روز داره ترسوتر میشه. انسان مدرن روز به روز در عمق امکان، در متن امکانات، در میان انواع مسائلی که برای برخورداری و رفاه او لازمه، بیش از هر موجودی در طول تاریخ میترسه و ترسوه. لذا بحث درباره ترس خیلی مهم شده. یک ضرورت دیگری هم وجود داره و اون ضرورت اینه که تحقیقات باز نشون داده که سیاستمداران و حاکمان برای مطیع نگه داشتن مردم و برای مشروعیت بخشیدن به نظام خودشون بیش از هر چیزی از ابزار ترس استفاده می کنن. یعنی اگر سخنرانی های در واقع سیاستمداران رو نگاه کنید، متن های نوشتارهاشون رو نگاه کنید، برنامه هاشون رو نگاه کنید، میبینید دائما برای توجیه خودشون و برای اینکه مخاطب رو مطیع نگه دارن انگوش میذارن روی ترس ها و میخوان بگن که در واقع ما داریم این کارها رو انجام میدیم برای که شما رو از این ترس ها حفظ کنیم و نجات بدیم. از این جهت به نظر من بحث درباره ترس ضرورت داره، چون در زمانه ما به یک ضرورت اجتماعی هم تبدیل شده. خب امروز من درباره 3 تا از ترسایی که عطار صحبت کرده بحث میکنم و دیگه سخن خودم رو به پایان ببرم. معرفی میکنم، چشم. این کتاب به نظرم خیلی کتاب خوبیه، اسمش از فلسفه ترس، مال لارس اسونسن، ترجمه استاد خشایار دهیمی. خیلی کتاب خوبیه واقعا، درباره ترس خیلی مباحث عمیق و زیبایی رو مطرح کرده. خشایار دهیمی، ایشون این استاد فرزانه یه مجموعه کتاب چاپ کرده که این یکی از اوناست. به نظرم این مجموعه رو اگه تهیه بکنید خیلی به شما کمک میکنه درباره مسائل مختلف زندگی. اولین و یکی از اولین و مهمترین ترس هایی که عطار درباره صحبت کرده ترس از گناهانه. از زبان یه پرندهی عطار نقل میکنه: دیگری گفتش گناه دارم بسی، با گناه چون ره برد آنجا کسی. چون مگس آلوده باشد بی خلاف، کی سزد سیمرغ را در کوه قاف. چون زره سر تافت مرد پرگناه، کی تواند یافت قرب پادشاه. یکی از اولین ترس هایی که به سراغ انسان سالک میاد ترس از گناهه. یعنی شخص دلش میخواد به طرف خدا بره، اما فکر میکنه و میبینه که خیلی آلوده است، خیلی گناه کرده و این گناهان دست و پای او رو در واقع میبندن. من در بین افرادی که به من مراجعه کردن یا باشون آشنا شدم چند مورد رو دیدم که یک کسی دقیقاً به خاطر گناهانش قید خداوند و قید عرفان و قید معنویت رو زده. حالا من نمیدونم چه گناهی انجام داده، ولی مثلا گفته من دوره راهنمایی یه گناهی انجام دادم، الان دانشجو دیگه، دانشجوی من مثلا، و الان 7 سال 8 ساله که خاطره اون گناه دست و پای منو بسته، من دارم گریه میکنم و میذارم تو سر خودم و ناامیدم از اینکه بخوام کاری انجام بدم. حالا نمیدونم واقعا چه گناهی بوده. به نظر من ما باید تکلیف خودمون رو با گناهان یکسره کنیم و در این باره یه تصمیم قاطعی برای خودمون بگیریم. اول پاسخ عطار رو میگم، ولی چون به نظر من پاسخ عطار کامل و قانع کننده نیست، تلاش میکنم که خودم چند نکته رو به سخن عطار اضافه بکنم. پاسخ عطار به این سوال شامل این قسمت هاست: یک، تکیه بر لطف و کرم خدا. دو، توبه. سه، عشق خدا به آفریده های خودش. بعدی، بی علت بودن کارهای خدا. بعدی، صدق. و بعدی هم عبادات فرشتگان. تقریبا همه حرفایی که عطار برای نجات دادن ما از ترس گناه میگه شامل اینها میشه. الان براتون توضیح میدم اگه ننوشتید. اول از همه عطار انگشت میذاره روی کرم خدا، میگه که ای دوست عزیزم، تو درست خیلی گناه کردی، ولی خداوند از همه گناهان شما در واقع بزرگتره و لطف و کرمش در حق شما بیشتره. شما اگر میلیاردها گناه هم انجام بدید، انقدر خدا عاشق شماست که محاله به خاطر گناهانتون شما رو تنبیه کنه یا به خاطر گناهانتون شما رو سرزنش کنه یا مجازاتتون بکنه. هر وقت که شما به گناه خودتون فکر میکنید ناامید میشید، ولی وقتی به لطف و کرم خدا نگاه میکنید باید امیدوار بشید و ترستون از بین بره. هدهد به اون پرنده میگه که گفت ای غافل مشو نومید از او، لطف میخواه و کرم جاوید از او. گر به آسانی بیاندازی سپر، کار دشوارت شود ای بی خبر. بعد از اینکه در روی لطف صحبت میکنه، بلافاصله بحث توبه رو مطرح میکنه و میگه خداوند در توبه رو به روی انسانها باز کرده و تا روزی که خورشید از مشرق طلوع میکنه در توبه بسته نمیشه. هر وقت خورشید از مغرب در واقع طلوع کرد، اون موقع دیگه در توبه بسته شده. این یه حدیثی است، البته مولانا هم این حدیث رو آورده، سعدی هم توی گلستان آورده. میخواد بگه که در توبه بازه و شما هر چی اشتباه کردید، گناه کردید، خطا کردید، نترسید و دوباره توبه بکنید. مهمترین شرطی که عطار برای توبه برمیشماره صدقه. اگر توبه شما صادقانه باشه، هر قدرم گناهان شما زیاد باشه، خداوند گناهان شما رو میبخشه. بعد از اینکه این دو نکته رو عطار میگه، به نظر میرسه که دوباره دلش برمیگرده سراغ بحث مهربانی خدا و دلش نمیاد از این به سادگی عبور کنه. دوباره شروع میکنه بحث مهربان بودن خدا رو، که خداوند مهربانه و شما هر چی گناه بکنید و خطا بکنید، خداوند دوباره شما رو میبخشه. داستانی در اینجا آورده، خیلی داستان قشنگی است. ببخشید دوستان، من روز خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم واقعا، با یعنی گلوم، یعنی هر کاری میکنم صدام به زحمت از گلوم در میاد به خدا و تمرکز هم تقریبا ندارم، بخاطر اینکه خیلی روز ناجوری رو پشت سر گذاشتم. عذرخواهی میکنم ازتون اگر خیلی خوب صحبت نمیکنم. داستانی که نقل میکنه داستان زیبایی است. میگه یک شب جبرئیل علیه السلام در درگاه خدا بود و دید که خداوند داره تونتون میگه لبیک 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 لبیک. خیلی جبرئیل تعجب کرد، گفت خدایا داره چه اتفاقی میفته، کی داره خدا رو صدا میکنه که خدا اینجور داره هی میگه لبیک لبیک لبیک. اومد یه چرخی زد تو تمام کره زمین، هیچ کسی رو پیدا نکرد. فکر میکرد یک عارف بزرگ داره خدا رو صدا میزنه و خدا هم داره میگه لبیک. دوباره برگشت دید خداوند همچنان داره میگه لبیک. گفت خدایا به کی داره میگه لبیک؟ من تمام جهان رو نگاه کردم، هیچ کسی رو پیدا نکردم. خداوند گفت به روم برو، در فلان در واقع بتخانه یه شخصی رو می‌بینی، من دارم پاسخ اون رو میدم. جبرئیل میره داخل اون بتخانه، می‌بینه که یه مرد بت‌پرستی جلوی یه بتی وایساده و داره با اون بت حرف میزنه و خداوند داره به اون میگه لبیک لبیک لبیک. با تعجب میاد پیش خداوند، میگه خدایا من باور نمی‌کنم تو داری به یک بت‌پرست میگی لبیک. خداوند بهش میگه بله، این با صدق داره با من حرف میزنه و من صداقت او رو میپذیرم و به او لبیک میگم. بعد و به خاطر همین صدقش او توبه خواهد کرد. بعد جبرئیل برمیگرده و میبینه که او از بت منتقل شده به خداوند و عشق به خداوند پیدا کرده. در واقع عطار با این داستان میخواد به ما بگه که اگر تو بت پرست باشی، اگر کافر و مشرک باشی، اگر بزرگترین گناهان جهان رو انجام داده باشی، با اندک صدقی به سوی خداوند برگردی، آغوش رحمت خداوند به روی تو بازه و به قول سعدی گناه بخونی دوست عزیزم که شما هفته قبل کرم بین و لطف خداوندگار چی؟ گناه بنده کرده است و او شرمسار. ما گناه میکنیم، او به جای ما خجالت میکشه. دقیقا عطار همین حرفو میزنه، از زبان خدا به گناهکار میگه که بازای آخر که در بکشاده ایم، تو قرامت کرده ما استاده ایم. جانب
شما فرقی که اون کسی که بت پرست بوده با صدق داشته اون بت رو
عبادت
میکرده و خدا از این صدقش تصدق اون بت واقعا احساس کرده که این تو صادقه اونو هدایت کرده، ولی الان فرمایشتون برگشت گفتیم که ایشون به خاطر توبه
میکرد
به سمت خدا.
نه، بستر این بود که هرچی گناه کردید اگر صادقانه صادق صدق داشته باشید به سوی خدا برمیگردید. منتها عطار گفتم دیگه کلمه کلیدی صدقه. حالا داره برای اون موضوع یه مثال میگه، مثال این آقا رو میگه که با صدق داشت بتو میپرستید، یعنی یه گناه بزرگ انجام میداد ولی صادقانه داشت گناهشو انجام میداد. نکته دیگه که عطار در اینجا میگه و بسیار بسیار نکته عمیقی اینه که تو گناه میکنی و این گناه تو رو متواضع میکنه. همین تواضعی که بر اثر گناه کردن به تو دست میده، این از هر عبادتی در پیشگاه خداوند برتره. در واقع گناهی که ما رو فروتن میکنه از عبادتی که ما رو به اوج میاره به مراتب بهتره. میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. اگر تو به خاطر گناهی که کردی احساس شکستگی کنی، احساس هیچ بودن بکنی، این هیچ بودن تو رو به خداوند میرسونه. در اینجا کلمه کلیدی عطار کلمه هیچه. لطفاً به این بیت دقت کنید. گر بر این درگه نداری هیچ تو، هیچ نیست افکنده کمتر پیش تو. نه همه زهد مسلم میخرند، هیچ بر درگاه او هم میخرند. صوفی می رفت در بغداد زود، در میان راه آوازی شنود. کان یکی گفتم گبین دارم بسی، می فروشم سخت ارزان کو کسی. یا آقایی داشت تو بغداد می گفت من عسل دارم بیاد بخرید. شیخ صوفی گفت ای مرد صبور، می دهی چیزی به هیچی؟ گفت دور. گفت که من هیچی ندارم، عسل با هیچ به من می فروشی؟ گفت برو گم شو، تو مگر دیوانه ای؟ ای بل هوس، کس به هیچی کی دهد چیزی به کس. در همین موقع یه صدای غیبی از طرف خداوند به این صوفی میگه هاتفی گفتش که ای صوفی درآی، یک دکان زینجا که هستی برتر آی. تا به هیچی ما همه چیزت دهیم، ور دگر خواهی بسی نیزت دهیم. تو فقط کافی احساس هیچ بودن کنی، هیچ که شدی دیگه تو همه چی شدی. و اون چیزی که ما رو به هیچی میرسونه چیه؟ گناهه. نمیخوام بگم برید گناه کنید تا بگید خب دیگه یه بهانه‌ای به دست ما داد. نه، اگر واقعا کسی خطا کنه و به خاطر خطاش احساس شکستگی، افتادگی و فروتنی بکنه، این آه او، این درد او، این در واقع سوزی که در وجود او ایجاد میشه، او رو از هر عبادتی بیشتر و بهتر به خداوند میرسونه. هست رحمت آفتابی تافته، جمله ذرات را دریافته. رحمت او بین که با پیغمبری، در عتاب آمد برای کافری. منظور عطار چیه؟ منظور عطار اینه که قارون، اون مرد ثروتمند زمان حضرت موسی، وقتی که به نفرین موسی داشت میرفت به طرف داخل زمین، با گنجش فرو میرفت به زمین، هی میگفت موسی به من کمک کن، موسی به من کمک کن، ولی موسی بهش گفت تو آدم بدی هستی، من به تو کمک میکنم، و بالاخره رفت زیر زمین و دفن شد. خداوند به موسی گفت که ای موسی، اگر یک بار از من کمک می‌خواست مطمئن باش که من بهش کمک می‌کردم، تو چرا کمک نکردی؟ گفت به خاطر اینکه این آدم بدی بود. بعد خداوند بهش فرمود که تو نمی‌دونی که این آفریده من بود و من آفریده‌های بد خودم رو هم دوست دارم، تو چجوری دلت اومد یک آفریده منو نفرین کردی؟ این به نظرم خیلی مسئله مهم نیست. در کشف الاسرار میبودی هم اومده یه پیامبری دائم مردم رو نفرین میکرد و میگفت خدا اینا رو نابود کنه دیگه آدم بشو نیستن. خداوند بهش گفت که برو چند تا کوزه بساز. اومد با گل چند تا کوزه ساخت، اینا رو جلو آفتاب گذاشت، خوش شدن. بعد از اینکه خوش شدن یه بادی اومد همه رو انداخت شکست. این پیغمبر شروع کرد به گریه کردن. خداوند گفت چرا گریه میکنی؟ گفت اینا رو خودم با دستای خودم درست کرده بودم، خیلی دلم شکست که خراب شدن. خداوند فرمود که خب منم این آدم رو خودم درست کردم، تو چجوری دلت میاد دائم اینا رو نفرین کنی؟ اینا بنده های منن، آفریده های منن، من عاشق اینها هستم. این نکته رو عطار میاره و میگه تو هر چی گناه کردی به گناهت نگاه نکن، به این نگاه کن که تو آفریده خدا هستی و چون آفریده خدا هستی خدا عاشق تو، اصلا نگران نباش. در کتاب مقدس یه تمثیل خیلی زیبایی هست. حضرت عیسی علیه السلام میفرماد یه پدری رو در نظر بگیرید، 10 تا بچه داره، 9 تاشون بچه های خوبی هستن، سر به راهن، یکیشون بچه بدیه. ذهن این پدر بیشتر اوقات درگیر اون یه دونه بچه بده، از داشتن بچه‌ها 9 بچه خوب آنقدر خوشحال نیست که ذهنش نگران یه دونه بچه بده. اگر یه روزی اون بچه بد برگرده و پیدا بشه و به راه بیاد، خوشحالی که به این پدر دست میده هزاران بار بیشتر از داشتن 9 تا بچه سالمه. بعد حضرت عیسی میگه دقیقاً همینجوره، وقتی که یه دونه گناهکار به سوی خداوند برمیگرده، نعوذ بالله، شادی به خداوند دست میده که از داشتن این همه پیامبر و قدیس و ولی بهش دست میده. اینو مولانا خیلی زیبا گفته، واقعا مولانا درس افته در اینجا. میگه که خیلی قشنگه، میگه وقتی شما یه دونه از دندوناتون سیاه بشه یا کرمو بشه، شب تا صبح و صبح تا شب زبون شما دور اون یه دونه دندون میگرده، درسته؟ با اون 31 دونه دندون سالم هیچ کاری ندارید شما. اگر شما 100 تا بشقاب داشته باشید، یکیشون شکسته بشه، ذهنتون درگیر اون یه دونه شکسته شده است. از داشتن 99 تا سالم خوشحال نیستید. جانم فدای این شعر مولانا. میگه چو درد گیرد دندان تو عدو گردد، زبان تو به طبیبی به گرد او گردد. بعد سبو رو میگه، بعد میاد، بعد میگه خدایا من اون دندون کرمو هستم، من اون سبوی شکسته هستم و میدونم تو اینقدر که نگران من گناهکار هستی، در واقع به آدم‌های خوب توجه نمی‌کنی. ببینید، نمی‌خوایم به آدم خوب بی‌احترامی کنیم، ما بحث سر اینه که می‌خوایم امیدوار کنیم آدم‌هایی رو که به خاطر گناهانشون احساس می‌کنن که دیگه هیچ راهی به نجات ندارن. عطار خیلی تلاش می‌کنه به ما بگه واقعا اینجوری نیست. خدا خیلی مهربون‌تر از اون چیزی که به ذهن شما میاد. اصلا به این چیزها توجهی نکنید. خب در این باره چند تا داستان خیلی زیبا آورده که دیگه من اجازه بدید این داستان‌ها رو برای شما نگم. یه نکته از خودم بگم، چون اگه بخوام بیشتر بحث کنم وقت میگذره. اون نکته هم اینه، ببینید دوستان عزیز، انسان جوری آفریده شده که رشد او بدون خطا و بدون گناه ممکن نیست. یعنی خدا میتونست ما رو حیوان بیافرینه یا ما رو فرشته بیافرینه تا ما بدون خطا بتونیم مسیر زندگی رو تخت گاز تا تهش بریم، اما خدا این کار نکرده. خداوند ما رو جوری ساخته که با خطا و آزمون رشد میکنیم. به تعبیر مولانا، خداوند خر و فرشته رو با هم قاطی کرده، انسان رو از توش در آورده، نیم او زفرشته و نیمیش خر. در واقع میخواد مولانا بگه که انسان ترکیبی از عیب و غیب، ترکیبی از نور و ظلمت، ترکیبی از جان و جسم، ترکیبی از حقیقت و پنداره. این انسان نیمیش لب دریا، نیمی همه دردانه. چیه اون بیت خیلی معروف مولانا؟ از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، بعد میگه که گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفته ای جان، نیمی لب دریا، نیمی همه دردانه، نیم من از غیب، نیم من از عیب. و حالا اون شعر خیلی زیبا. این ترکیب برزخی انسان باعث میشه که ما به این نکته توجه کنیم که گناهانی که انجام میدیم یه بخشی از فرایند رشد ماست. دوستان تو پرانتز میگم، واقعا نمیخوام از گناه دفاع کنم یا توصیه کنم برید گناه کنید، به هیچ وجه. میخوام به این نکته توجه بدم دوستان رو که انسان قرار نیست بی خطا سفر زندگی رو به پایان برسونه. قراره که خطا بکنه، ولی با کمترین میزان خطا از خطاهای خودش درس بگیره و این مسیر رو طی کنه. حالا میخوام یه جمله بهتون بگم که شبیه شطیات صوفی است. به نظر این بنده حقیر، گناه و خطا پیامبری از سوی خداونده. همونطوری که درد پیامبری از سوی خداست، درد به ما میگه که در فلان قسمت بدن یه مشکلی وجود داره. اگر ما پیام درد رو جدی بگیریم و با مسکن و مخدر درد رو ساکت نکنیم، متوجه میشیم در یک قسمت بدن ما یک مشکلی وجود داره. اون وقت این درد حافظ سلامت ماست. خطا و گناه به ما میگه در یک قسمت زندگی تو، در یک بخش از برنامه‌ریزی‌های تو اشتباهی وجود داشته، تو یه جای اشتباه حساب و کتاب کردی، برگرد برو برنامه‌تو از اول بررسی کن ببین که کجا اشتباه کردی. پس در واقع گناه و خطا مثل درد برای ما پیام میاره و به ما میگه بیا تحلیل کن، بیا بررسی کن. به نظر من رویکرد درست به گناه اینه که ما بدون عذاب وجدان، بدون احساس گناه تجزیه کنیم و تحلیل کنیم و بررسی کنیم اشتباه خودمون رو. بعد از اینکه ریشه اشتباه رو پیدا کردیم، بدون اینکه احساس کم ارزش بودن کنیم، احساس بد به ما دست بده، ریشه‌ش رو که پیدا کردیم تلاش بکنیم که دیگه اون گناه رو انجام ندیم و تکرارش نکنیم. اگر دوباره اتفاق افتاد، دوباره بررسی می‌کنیم، ریشه یابی می‌کنیم، از دانشی که از گناه می‌آموزیم استفاده می‌کنیم برای اینکه بهتر زندگی بکنیم. کسانی که به خاطر یک گناه بیش از حد عذاب وجدان می‌گیرند، بدون تردید سلامت روانی خودشون رو از دست می‌دن. یک نسبت مستقیم بین احساس گناه و بین عدم بهداشت روانی وجود داره. آدمایی که خیلی زیاد احساس گناه میکنن روان سالمی ندارن. ما اگر میخوایم سالم زندگی کنیم، فقط باید از گناه بیاموزیم، درس بگیریم، تحلیلش بکنیم و بعد دیگه سعی کنیم تکرارش نکنیم. اما اگر دوباره گناه کردیم، دوباره درس بگیریم، تکرار نکنیم، بریم جلو. از اینجا میخوام به دوستان بگم به نظر من معنای درست توبه و استغفار همینه. توبه این نیست که شب جمعه یا شب نمیدونم 23 شب قدر بریم یه جای بشینیم 70 بار بگیم استغفر الله ربی و اتوب علیه و بعد این گناه ما آمرزش شد بریم دوباره کارمون. نه، این نیست. توبه یعنی بازگشتن به خود و بازگشتن به خدا و بررسی کردن گناه و ریشه یابی کردن گناه برای جلوگیری از تکرار گناه. اگر به نظر من این نکته رو آدم درست متوجه بشه، در گناه متوقف نمیشه. یکی از عمیق‌ترین سخنان عارفان اینه، لطفاً به این جمله دقت کنید، توبه ای که ما رو در گذشته متوقف کنه، این توبه یه گناه جدیده. یعنی اگر من انقدر به گناه 20 سال پیش و 10 سال پیش و 7 سال پیش فکر کنم که اکنونم رو از دست بدم، خود این توبه مانع رشد معنوی من میشه. بشنوید از مولانا: ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه؟ بگو تو که داری در گذشته متوقف شدی به خاطر گناه و توبه، کی میخوای از این توبه توبه کنی؟ مهم اینه که من فهمیدم اشتباه کردم، خداوند هم میپذیره و قول داده که گناهان رو ببخشه، خطاها رو ببخشه، منم ریشه گناه رو پیدا کردم، دیگه چرا باید با فکر گناه زندگی کنم؟ چرا باید به خاطر گناه برم در گذشته متوقف بشم؟ پس اولین کاری که ما باید در این سلوک انجام بدیم اینه که ترسی رو که از گناهان داریم، این ترس رو از بین ببریم. بریم سراغ ترس بعدی. ترس بعدی که عطار خسته نشده دوستان، ترس بعدی که عطار مطرح میکنه و خیلی نکته مهمی است به نظر من، ترس از دمدمی مزاج بودن. اول اجازه بدید شعرها رو بخونم براتون. دیگری گفتش مخنث گوهرم، من آدم مخنثی هستم، هر زمانی مرغ شاخ دیگرم، من هر لحظه میرم روش یه شاخه میشینم، از این شاخه به اون شاخه خیلی بیپرم، گاه رندم گاه زاهد گاه مست، گاه هست و نیست و گاهی نیست و هست. من گاهی اوقات خیلی خودم رو به خدا نزدیک احساس میکنم، گاهی اوقات احساس میکنم از خدا دور شدم، گاهی اوقات زاهد میشم، گاهی اوقات رند میشم، گاهی اوقات احساس پاکی میکنم، گاهی اوقات احساس ناپاکی میکنم، گاه نفسم در خرابات افکند، گاه جانم در مناجات افکند. من یه دفعه میرم سر از مناجات در آوردم، یه دفعه میرم سر از خرابات در آوردم، رفتم دنبال الواتیگری. گه برد تا بنگرم دیو از رهم، گه فرشته باره هایت ناگهم، من میان هر دو حیران مانده، چون کنم در چاه و زندان مانده. خب سوال خیلی سوال مهمیه و من خیلی افراد رو دیدم که دقیقاً سر همین نکته گیر کردن که نمیتونن همیشه در حالت خوب باشن. ما اگر به خودمون نگاه کنیم متوجه میشیم که همیشه در یک حالت نیستیم. یه روز واقعا خدا رو تو دستای خودمون میابیم، احساس میکنیم بین ما و خدا هیچ فاصله ای نیست، هر چی میگیم میشنوه، هر چی میگیم مثلا قبول میکنه، اصلا دیگه هیچ جاذبه دنیایی، جاذبه بدی توی وجودمون نیست، احساس سبکی داریم، به زور رو زمین بند میشیم، انگار که میخوایم کشیده بشیم به طرف بالا، خیلی حس لطیف عرفانی معنوی داریم. گاهی اوقات هم احساس میکنیم به یه شیطان مجسمی تبدیل شدیم، واقعا نمیدونیم این همه شر و بدی و پلیدی از کجا میاد تو ذهن ما، این همه فکر منفی از کجا میاد توی ذهن ما. باور کنید آدما خیلیاشون اینجوریان، در یک صبح تا ظهر از اوج معنویت به ته دره غفلت و رذالت در واقع فرو میغلطن و خودشون هم نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. اگر ما به احوال درونی خودمون مراجعه کنیم میبینیم که خیلی فراز و فرودهای روحی در زندگی ما زیاده و ما همیشه در یک حالت ثابت نیستیم. این فقط در عرفان نیست نه دوستان، شما تصمیم گرفتید انگلیسی یاد بگیرید، 10 روز 20 روز مثلا زبان کار میکنید، خیلی هم شوق و ذوق دارید، یه دفعه یه روزی میرسه دیگه حالتون از کلاس و کتاب و همه چی به هم میخوره، تصمیم گرفتید عبادت کنید، یه ماه 10 روز 15 روز اول وقت نماز میخونید، نمازا رو باحال میخونید، یه روز میبینید اصلا کششی به طرف نماز و عبادت ندارید، تصمیم گرفتید ورزش کنید، یه مدتی خیلی خوبه، یه مدتی اصلا حالتون به هم میخوره. حتی تو خانواده هم من دیدم ها، با اینکه خانم ها خیلی خانواده‌شون رو دوست دارن، بارها من دیدم یه خانمی مثلا اومده پیش من میگه واقعا دیگه حالم از آشپزی و ظرف شستن و خونه جارو کردن و بچه‌داری و شوهرداری به هم خورده، کاش برم یه جایی اصلا سربلیس بشم و دیگه از شر خانواده راحت بشم. همین خانم میبینی 5 روز بعد 4 روز بعد چنان عاشقانه داره تو خانوادهش کار میکنه و به خانوادهش مهر میورزه که آدم تعجب میکنه، اون خانم که اون روز این حرف رو میزد همینه که الان اینو میگه. این نکته به نظر من مهمه و من خیلی آدم ها رو دیدم که چون تحلیل درستی از این ماجرا نداشتن به خاطر همین نکته دست از هدف خودشون برداشتن. دوستان خواهش میکنم خیلی به حرفام دقت کنید، باور کنید یک گنجی رو میخوام بهتون بدم با این حرفی که میخوام الان بگم. خیلی میتونه مشکلاتتون رو حل کنه، هم توی مسائل معنوی و عرفانی و هم توی بخشای دیگه زندگی. ببینید دوستان، انسان سالم، انسان طبیعی، انسانی است که حالت تعادلش حالت پاندولی بودن و نوسان داشتن باشه. انسان سالم کسی نیست که همیشه در یک حالت ثابت روحی زندگی کنه. در واقع حال روحی انسان سالم اینجوری نیست، اینجوری اینجوریه، یعنی دائم میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. انسان سالم دمدمی مزاجه. اگر یه آدمی رو پیدا کردید دمدمی مزاج نبود، این آدم نیست، یا حیوانه یا فرشته است. مثلا الاغا همیشه حالشون یه جوره، شما یه دفعه نمیدید یه الاغی مثلا سرش رو روی زانوی غم گذاشته باشه و گریه کنه، حالا بعد فردا هم شروع کنه به رقصیدن و مثلا زدن و خوشحال بودن. جانم طبیعیه، ولی لازم نیست که ما در این نوسان متوقف بشیم. در ادامه بحث هم توضیح میدم. بله، این یه دلیلش بود که شما فرمودید حالا مبنای این حرفی که میزنم چیه. این بحث میخواد چند تا مبنا داره در واقع. یکیش هم که تو قبلا تو بحثم گفتم اینه که انسان ترکیبی از ویژگی‌های متضاد، در واقع این تضادها و کشمکش‌های درونی باعث این بروز این حالت‌ها میشن.
مثلا کلا انسان توی جهان چرخه
دو قطبی هستش. بله درست.
بهتر پس که انسان که
توی چرخ متضاد زندگی کنه، بهتر خودش هم متضاد احوال متضاد رو تجربه میکنه. بله ممنون، درسته. خب ببینید دوستان عزیز، توضیحی که میخوام بدم اینه، انسان در یک حالت ثابت روحی باقی نمیمونه و دائما در بین احوال مختلف و متضاد رفت و آمد داره. لزوما هم احوال بد رو نمیخوام بگم ها، یه روز خیلی بانشاته، یه روز اصلا نشاط نداره، یه روز خیلی مثلا شاده، یه روز خیلی غمگینه. اصطلاحاً عارفان میگن یه روز در حالت بسته، یه روز در حالت قبضه، یه روز دلش بازه، یه روز دلش خیلی تنگ میشه. شما در دو یه روز هم میتونید چند بار ببینید که در خودتون اتفاق میفته. یعنی شما صبح بیدار میشید سر حال، ساعت 10 نمیدونید چرا اصلا هیچ میلی برای زندگی ندارید، ساعت 12 تعجب میکنید که ساعت 10 اینجور حالی داشتید، ساعت 4 بعد از ظهر ممکنه دوباره احساس کنید که اصلا باز میلی برای هیچ کاری ندارید. خب در روانشناسی یه بحث خیلی زیبایی وجود داره به نام بحث فلات یادگیری. فلات یادگیری یعنی این که یادگیری انسان به صورت طبیعی سیر صعودی داره و بعد به صورت طبیعی یه دوره‌ای میرسه که یادگیری متوقف میشه. اون دوره‌ای که یادگیری متوقف میشه رو بهش میگن دوره فلات یادگیری. مثلا شما دارید مطالعه میکنید، درس میکنید، یه هفته، 10 روز، 15 روز خیلی خوب میفهمید، همه چیز رو جذب میکنید، یه دفعه در یک فاصله چند روزه اصلا نه میلی دارید برای مطالعه کردن و نه توانایی درک و فهم مطالب رو دارید. 100 بار مطلب رو میخونید نمیفهمید، هرچی تکرار میکنید متوجه نمیشید. این دوره رو بهش میگن دوره فلات یادگیری. مولانا میگه من سر هر ماه 3 روزه ای سنم، لاجرم باید که دیوانه شوم. من ماهی 3 روز دیوانه میشم. البته اون یه منظور دیگه ای داره، ولی میتونیم یکم مصادره به مطلوب کنیم بگیم که اجبالا داره به این موضوع اشاره میکنه. البته اون یه جای دیگه خیلی اشاره کرده به این موضوع. خب ببینید، وقتی که ما مسئله اینه که وقتی حالمون خوبه که دیگه مشکلی نداریم، اما وقتی که ما به فلات یادگیری میرسیم اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا باید ما چند تا کار مهم رو توی ذهنمون انجام بدیم. اولین کار اینه که به خودمون بگیم این حالت حالت طبیعیه، حالت غیر عادی نیست. من یه آدم مثلا بدی نیستم، آدم ناقصی نیستم که دچار این حالت شدم. این حالت طبیعی یک انسانه. من سالها مثلا 15-20 سال پیش کلاس خوشنویسی داشتم، میدیدم عموم هنر آموزهای من مثلا 1-3 ماه کار میکنن، یه روز میان میگن این هفته نتونستیم کار کنیم، قلمو شکستیم و مراکب رو ریختیم و میل نداشتیم. من اون موقع واقعا نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده. بعدها که دقت کردم در روی خودم هم دیدم همینجوره. بعد دیگه براشون توضیح میدادم که 3-4 روز ننویس، به خودت فرصت بده. هفته بعد میومد میگفت که نمیدونم چرا خیلی مایلم دوباره تمرین کنم و دوباره مشق کردن رو از سر گرفتم. این مطلب رو شما همه جا میبینید. اول باید به خودتون بگید که این حالت حالت طبیعی منه. نشانه اینه که من یک انسان طبیعیم، نشانه نقصی در شخصیت من نیست. دوم این که وقتی دچار فلات یادگیری میشیم یک کمی به خودمون مهلت بدیم. ببخشید برای که اینو جواب قطود عطار رو ببینیم، خیلی جواب عمیقی داده بهش. در واقع میگه وقتی که اون پرنده میگه من گاهی اینجوری هم گاهی اونجوری، هدهد میگه که گفت باری این بود در هر کسی، همه آدم ها این حالت ها رو دارن. زان که مرد یک صفت نبود کسی. هیچ آدمی رو پیدا نمی کنید که همیشه در یک صفت باشه، در یک حال باشه. همه آدم ها همینجوری هم فراز و فروت های مختلف دارن. گر همه کس پاک بودی از نخست، انبیا را کی شدی به اصل درست. خب بعد از اینکه به خودم گفتم این حالت حالت طبیعی منه و نشانه نقصی در شخصیت من نیست، کار دومی که باید بکنم اینه که کار رو موقتا تعطیل کنم یا سبک کنم و کمی به کارهایی که برای من جذابترن یا مفرح‌تر و لذت بخش‌ترن بپردازم و منتظر بمونم که این دوره سپری بشه. بعد از اینکه این دوره سپری شد، کار رو از همون جایی که قطع کردم شروع کنم، نه اینکه کارو تعطیل کنم. ها، اگر شما همین الان به ذهنتون مراجعه بفرمایید، اگر 100 تا پروژه ناتمام تو زندگیتون داشته باشید، احتمالاً 80 تاش به خاطر اینه که دچار فلات یادگیری شدید، نتونستید تفسیرش کنید، کارو کلا رها کردید، از خیرش گذشتید. ولی وقتی متوجه شدید این حالت طبیعیه، باید منتظر بمونم تا بره، اون وقت کارو از همون جایی که قطع کردید شروع می‌کنید، دوباره 10 روز، 15 روز، 20 روز میرید، دوباره به فلات یادگیری می‌رسید. دوباره این مرحله رو می‌گذرونید. آروم آروم این دوره کوتاه میشه. یعنی الان هفته 3 روز شما توی فلات داری زندگی میکنید، کم کم میشه 2 هفته 3 روز، کم کم میشه 4 هفته 3 روز، کم کم میشه 2 ماه 3 روز. آروم آروم به یه جایی میرسید که ممکنه شما در 1 سال 1 روز یا 2 روز یا 3 روز دچار این حالت بشید. من درباره خودم صادقانه دارم میگم، از هفته 4 روز و 3 روز زندگی در فلات یادگیری تقریبا رسیده به 1 سال 2 سال 1 نصف روز. تو کار خودم دارم میگم، توی ادبیات دارم میگم، تقریبا دیگه از زندگی من تا یه حد زیادی رفته. گاهی اوقات ممکنه سالی یه بار، 2 سال یه بار کوتاه به این برسه. اگر ما به این سیرمون ادامه بدیم، اتفاقا عطار در ادامه میگه چون بود در طاعت دلبستگی، با صلاحایی به صد آهستگی. اگر تو برنامه ریزی کنی، رو برنامه وایسی، آروم آروم کار بکنی، به مرور زمان شما از این حالت دمدمی مزاج بودن نجات پیدا میکنید و به یک حالت سکینه و وقاری میرسید که این حالت ها کم میشن. اما به نظر بزرگانی مثل مولانا قطع شدن این حالت تا وقتی که ما زنده ایم شاید غیر ممکن باشه. مولانا حتی درباره پیامبر اسلام صلوات الله علیه هم میگه که او هم در سطح خودش دچار این احوال میشد. آن که عالم مست گفتارش بودی کلمینی یا همیرا میزدی. و بعد ادامه میده در جاهای دیگه که پیغمبر یه حالتهایی داشت که هیچ فرشته ای نمیتونست در اون حالت بیاد، حالتهایی هم داشت که میومد با مثلا همسرش با دوستانش مسابقه میداد، بازی میکرد و خودش رو غرق در مسائل معمولی زندگی میکرد. سعدی داستان خیلی زیبایی داره، میگه که یه نفر از یعقوب پرسید تو چرا یوسف رو در شهر خودت به چاه انداختن نفهمیدی، اما 40 سال بعد از یه شهر دیگه بوی پیرهنش رو شنیدی از یه کشور دیگه؟ جواب خیلی زیباست، بگفت احوال ما برق جهان است. احوال ما مثل برقه، برقی که تو آسمون دیدید دوتا ابر به هم میخورن یه برقی میزنه یه ثانیه بعد میره. حال ما مثل برق جهانه، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. بعد ببینید سعدی چقدر حکیمانه میگه، اگر درویش در حالی بماندی سر دست از دو عالم برفشاندی. اگر همیشه حال شما خوب بود قید زندگی و قید خانواده و قید درس و قید پول و کار و همه رو میزدید، اما خداوند دوره های متناوب هوشیاری و آگاهی رو در زندگی شما میذاره تا زندگی شما یه تمشیتی پیدا کنه، سر و سامانی پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. پس دومین ترسی که عطار مطرح میکنه ترس از دمدمی مزاجی است. بفرمایید. چون صافه، اینجوری صافه، یادگیری سیر سعودی داره قطع میشه اینجوری. بله. حالا خیلی جالبه، مثلا امام رضا علیه السلام چند تا حدیث داره دقیقاً فلات یادگیری رو به زیباترین شکل توضیح میده. اینا رو من یادداشت کردم. حضرت علی علیه السلام خیلی حدیث زیبایی داره، میگه ان للقلب اقبال و ادبار. دل شما در یک حالتی رو میکنه، در یک حالتی پشت میکنه. در اون حالتی که رو میکنه از خودتون کار بکشید، تلاش کنید، کوشش کنید. وقتی پشت میکنه دیگه به خودتون فشار نیارید، برید لذت ببرید، تفریح کنید، استراحت کنید، منتظر بمونید تا دوباره سر حال بیایید. این فلسفه عمیقی داره و من هیچ کسی رو به اندازه مولانا ندیدم در این فلسفه این قبض و بسط صحبت کنه. مولانا 10 تا دلیل برای این آورده، امیدوارم یه جلسه یه ساعت و نیم من بتونم این 10 دلیل رو برای دوستان توضیح بدم. وقت من تموم شده، سومی رو بگم بدون توضیح. سومین ترسی که عطار مطرح میکنه خلوت بودن راه سلوکه. یعنی وقتی که آدم میخواد وارد این راه بشه، یکی از ترسایی که به سراغش میاد اینه که چرا این راه اینقدر خلوته، چرا راه‌های دیگه که تو دنیا وجود دارن اینقدر پررهروان، اینقدر پرطرفدارن، اما در این راه سکوت مطلق، خلوت محض و هیچ آدمی در اینجا، هیچ پرنده و چرنده‌ای در اینجا در واقع دیده نمیشه. اجازه میدید چند بیت رو بخونم براتون؟ میگه که 100 هزاران مرغ در راه آمدند، سایوان ماهی و ماه آمدند. چون پدید آمد سر وادی ز راه، ان نفیر از آن نفر بر شد به ما. فریادشون به هوا بلند شد. هیبتی زان راه بر جان افتاد، آتشی در جان ایشان افتاد. چرا؟ برکشیدند آن همه بر یکدیگر، چه پر و چه بال، چه پای و چه سر. جمله دست از جان بشست پاک باز، بار ایشان بس گران و ره دراز. حالا چرا میترسیدن؟ بود راهی خالی و سیر، ای عجب، ذره ای نه شر و نه خیر، ای عجب. بود خاموشی و آرامش در او، نه فزایش بود نه کاهش در او. این راه خیلی سکوت بود، خیلی خالی بود، ساکت بود. سالکی گفتش که ره خالی چراست، هدهدش گفت این ز عز پادشاست. گفت دلیل اینکه این راه خلوته اینه که خداوند خیلی عزیزه و کمیابه و نایابه. همه کالاهای نایاب رهروان و طالبان کمی، عذر میخوام گفتم رهرو، طالبان و خواستاران کمی دارن. این راه خیلی راه عزیزیه، خیلی راه بزرگیه، هدف خیلی هدف متعالیه. ببینید یه تپه‌ای که مثلا 200 متر 300 متره، همه ما دوست داریم که هر روز بریم بالای این تپه، ولی خیلی کم کسی به فکر فتح اورست میفته، به فتح رفتن به هیمالیا میفته. آدمی قوی، نیرومند، از خود گذشته، به شدت دارای اعتماد به نفس لازمه که گام در این راه بذاره و بره به اون قله برسه. غالب آدمیان به هدفهای میانمایه و سطحی اکتفا میکنند، اما رسیدن به سیمرغ یک هدف خیلی بالاست. برای رفتن به سوی این هدف باید خیلی جان از خود گذشته، فداکار و پاک باخته باشه آدم تا بتونه وارد این راه بشه. حافظ میگه چی؟ رهروی باید جهان سوزی، نه خامی بی غمی. آدم باید خیلی قوی و بزرگ باشه که این راه رو انتخاب کنه. و همونجور که هفته قبل گفتم، به نظر میرسه که خالی بودن این راه یک دلیل مهم درست بودن این راهه. معمولا در جهانی که ما توی زندگی میکنیم، راه‌های پر رهرو به هدف‌های نادرست میرسن. راه‌هایی که به هدف‌های درست میرسن معمولا طرفداران و رهروان کمی دارن. امیدوارم که خسته نشده باشید. باز هم عذرخواهی میکنم به خدا، خودم از جلسه راضی نبودم و از اینکه تحمل کردید ممنونم. قربان شما برم. ممنونم جانم.
هفته گذاشته من یک عرض کوتاهی در خصوص داستانی از کتاب گلستان خدمت شما عرض کردم. ظاهرم به دل شما نشست و اگر متفصل با بحث امروز شما میدونید به من اجازه بدید بیام چند دقیقه مثلا در وقت بمونید.
خانم احمدی میشه این؟
بله خواهش میکنم.
من هستم دیگه، کسی امری داشت در خدمت هستم.
خب دوستان عزیز، هنرمند خیلی عزیز در جسد